بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی که برنامه ای ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. این برنامه در ساعت چهارم برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه به وقت ایران تکرار می شود. من شیرین فامیلی هستم و به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده همراه با شما هستم، با این امید که باز هم با ما بمانید. آغازگر برنامه های ما بخش دیگری از منظومه عاشقانه ویسورامین است به روایت صدرالدین الهی. آنگاه پای گفتگوی بهمن باستانی می نشینیم با کامبیز دربخش، کاریکاتوریست معاصر ایران، در برنامه تصویر طنز و طنز در تصویر. در پایان هم دکتر محمود خوشنام از سرگذشت موسیقی پیشرو ایران برای من می گوید. اما قبل از همه اینها مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان از علیرضا طاهری.
در پی 4 روز سفارایی، ارتش اسرائیل یکی از ساختمانهای تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر الخلیل را منفجر کرد. به گفته ارتش اسرائیل، 15 فلسطینی مسلح تحت تعقیب در این ساختمان پناه گرفته بودند. بولدوزرهای اسرائیلی امروز پاکسازی این ساختمان منفجر شده را آغاز کردند. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه اسرائیل، در کاوش بخش اعظم ویرانه‌های برجای مانده از این ساختمان جنازه‌ای به دست نیامد. الخلیل یکی از شهرهای فلسطینی نشین زیر اشغال ارتش اسرائیل است. بامداد امروز نیروهای پلیس و ارتش هند با گروه‌های مسلح جدایی خواه در منطقه کشمیر هند درگیر شدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای هند چندین تن از گروه‌های مسلح اسلامی را از پای درآوردند. این عده می‌خواستند از کشمیر پاکستان به کشمیر هند رخنه کنند. همزمان رویتر به نقل قول از پلیس هند میگوید گروه‌های مسلح مظنون به جدایی خواهی با سلاح‌های خودکار به روی یک پاسگاه پلیس در منطقه دودا آتش گشودند و 4 مأمور را مجروح کردند. در روزهای اخیر به رغم کاهش تشنج میان هند و پاکستان، بر دامنه عملیات خشونتبار در کشمیر افزوده شده است. سربازان افغان امروز شنبه عملیات پاکسازی یک انبار اسلحه را در اسپین بولداک در جنوب افغانستان آغاز کردند. اندکی پیش از این عملیات انفجاری شدید این انبار اسلحه را به لرزه درآورد و دست کم 7 سرباز و 18 غیر نظامی افغان را کشت. از سوی دیگر یکی از سخنگویان نظامی آمریکا امروز گفت اولین واحد از سربازان افغان که ارتش آمریکا به آنها آموزش داده است، ماه آینده فارغ التحصیل خواهند شد. این عده نخستین نفرات ارتش ملی افغانستان را تشکیل خواهند داد. ارتش ملی افغانستان قرار است 60,000 افسر و سرباز داشته باشد. 2 کره شمالی و جنوبی امروز یکدیگر را مسئول درگیری مرگبار کشتی‌های جنگیشان در نزدیکی ساحل غربی شبه جزیره کره خواندند. وزیر دفاع کره جنوبی میگوید 2 کشتی گشتی کره شمالی از مرز مورد اختلاف با کره جنوبی در دریای زرد گذشتند و با آتشباری یکی از قایق‌های گشتی کره جنوبی را غرق کردند. در این درگیری 4 ملوان کره جنوبی کشته شدند. متقابلاً کره شمالی کره جنوبی را مسئول این درگیری و محرک اصلی آن دانست. زلزله شدیدی بامداد امروز شمال شرقی چین را به لرزه درآورد، اما گزارشی از خسارات و جراحات عمده ناشی از این زلزله دریافت نشده است. شدت زلزله امروز 7.2 درجه ریشتر بود، اما کانون آن در اعماق زمین قرار داشت و در نتیجه از شدت آن کاسته شد. 30,000 تن از هواداران حزب مخالف دولت شامگاه گذشته در اسکوپیه پایتخت جمهوری مقدونیه اجتماع کردند. برانکو کروینکوفسکی رهبر سوسیال دموکرات‌ها حزب اصلی مخالف دولت مقدونیه خطاب به اجتماع کنندگان گفت این گردهمایی سرآغاز نبردی سنگین و سرنوشت ساز است. تاریخ رسمی انتخابات در مقدونیه هنوز مشخص نشده است، اما احزاب اصلی توافق کردند که این انتخابات روز 15 سپتامبر آینده برگزار شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران از تهران، 3 از اعضای شورای مرکزی و نزدیک به 15 از اعضای شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه از ساعت 11:30 امروز شنبه به وقت ایران مقابل قوه قضاییه تحصن کردند. تحصن کنندگان هدف خود از این تحصن را آزادی بدون قید و شرط دانشجویان زندانی و اعتراض به نحوی برخورد با اعضای تحصن کننده شورای مرکزی این دفتر اعلام کردند. جمهوری اسلامی خبر رسانه‌های گروهی آمریکا درباره تهدید دولت آمریکا به اخراج 2 کارمند دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را نادرست خواند. رسانه‌های گروهی آمریکا خبر داده بودند که 2 کارمند یاد شده در پی گرفتن تصاویر ویدیویی از سواحل نیویورک تهدید به اخراج شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این 2 کارمند همانند دیگر جهانگردان از مجسمه آزادی در نیویورک تصویر برداری می‌کردند که پلیس خواستار اعلام هویت آنها شد. آنها نیز خود را معرفی کردند و سپس مأمور پلیس با آنها بدرود گفت. وزیر نیروی هسته‌ای روسیه میگوید مسکو به رغم اعتراضات واشنگتن ساختمان نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران را کامل خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از این نگران است که ایران بتواند از تکنولوژی نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای مقاصد نظامی بهره گیرد. الکساندر رومیانتسف وزیر نیروی هسته‌ای روسیه شامگاه گذشته به خبرگزاری ایتارتاس گفت روسیه صرفاً در تکمیل نیروگاه بوشهر به ایران یاری می‌دهد و مسکو در زمینه بهره‌گیری‌های نظامی از نیروی هسته‌ای با جمهوری اسلامی همکاری ندارد. به گفته ایران نیروگاه بوشهر صرفاً برای مقاصد غیر نظامی ساخته می‌شود. و تیم ملی فوتبال ترکیه با پیروزی 3-2 در برابر کره جنوبی بر سکوی 3 جام جهانی فوتبال ایستاد. نخستین گل هاکان شکور کاپیتان ترکیه در ثانیه 11 زد و رکورد سریع‌ترین گلزنی جام جهانی را شکست.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از علیرضا طاهری. ساعت 5 را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. مجموعه ویسورامین از داستان‌های بازمانده از روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 یا در میانه قرن 5 قمری آن را به فارسی دری به نظم درآورده است. در روزهای گذشته بخش‌هایی از این داستان عاشقانه را شنیدیم. امروز پس از نگاه کوتاه فهیمه براتی به آنچه که تا به حال شنیده ایم، این حکایت شنیدنی را با روایت صدرالدین الهی پی می گیریم.
گفتیم که دایه به رامین وعده آماده کردن ویس را برای عشق و بحث داده است. هنگامی که این موضوع را با ویس در میان می نهد و می گوید که برادر شوهرش به عشق او گرفتار آمده است، ناگهان با خشم ویس روبرو می شود. زن جوان انتظار ندارد که دایه که چون مادر اوست وی را به راه گناه بکشاند. از این جهت در پاسخ وسوسه های دایه به سختی او را از خود می راند و به زبانی گزنده و سخت به دایه یادآور می شود که زنی فاسد و مکار و حیله‌گر است. اما دایه که کار خود را خوب می داند به ناگهان با حربه تازه به جنگ ویس می آید. نخست او را از اینکه با وجود 2 شوهر هنوز دختر است ملامت می کند و به نحوی به وی متذکر می شود که شاید جوهری از شومی در گوهر و تبار او هست که نتوانسته مردی را به خود بپذیرد. و آنگاه وسوسه نیاز زن و مرد را در گوش وی سر می دهد و داستان چنین ادامه می یابد. Thank you.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
دایه پیش پای ویس راهی می‌گذارد که فقط از زن اغواگر و وسوسه سازی میسر است. دایه به ویس از وضع و حال زنانی که چون او شوعی دارند و رضایتی ندارند حرف می‌زند. اینها زنان بزرگان و نامدارانند که به زندگی به چشمی دیگر می‌نگرند. زنان مهتران و نامداران، بزرگان جهان و کامکاران، همه با شوهرند و با دل شاد، جوانانی چو سرو و مرد و شمشاد. اگرچه شوی نام بردار دارند، نهانی دیگری را یار دارند. گهی دارند شوی نغز در بر، به کام خیش و گاهی یار دل بر. اگر گنج همه شاهان تو داری، نیابی کام چون دیشوی یاری. زنان را این بهر مرد باید، که مردان را نشاط دل فزاید. چون نه مرد از تو نازد نه تو از مرد، چرا باشی همین در سرخ و در زرد. لایه بدین گونه ویس را بر سر چهار راه تفکر تصمیم می گذارد. راهی را پیش پایش می گشاید که به قول خود او همه زنان بزرگان و مهتران از اون راه می روند. داشتن شوهری به نام و یاری به کام. زن افسونگر اونگاه حجت را بر دختر تمام می کند و به او تذکر می دهد که روا نیست بار دیگر وی را دشنام دهد و از خود براند. اگر دانی که گفتم این سخن راست، ز تو دشنام و نفرینم نزیباست. من این گفتم ز روی مهربانی، ز مهر مادری و دایگانی. و برای بار آخر از رامین که چگونه میتواند معشوق دلخواه ویس باشد یاد میکند. رامین را به تو دیدم سزاوار، تو او را دوستگانی، او تو را یار. تو خورشیدی او ماه دو هفته، چو او سرو است و تو شاخ شکفته. به مهرندر چو شیر و می بسازید، بسازید و به یک دیگر بنازید. چو من بینم شما را هر دو با هم، نباشد در جهان زن پس مرا غم. ویس با شنیدن این سخنان دایه و راهی که او پیش پایش گذاشته است به فکر فرو می رود. حرف دایه که روز پیری به زودی فرا خواهد رسید و او کام نایافته جوانی را به پیری وصل خواهد کرد، زن جوان را به اندیشه وامی دارد. مدتی فکر می کند به سخنان درشتی که به دایه گفته است، می اندیشد و فکر می کند که حق نبود زن مهربانی چون او را به دینگونه دشنام دهد. شاید در ته دل فکر می کند که کلید رهایی او از چنگ اندوه و تنهایی در دست دایه است و به این جهت به نحوی زبان عذر می گشاید و تندی خود را با دایه معلول تند طبعی کلی زنان می داند و می گوید تندی کردن از طبع زنان است و آن همه دشنام و بدزبانی را فقط لختکی تندی می خواند. از ایرا لختکی تندی نمودم، که گفتار از در تندی شنودم. زبان خیش را بدگوی کردم، پشیمانی کنون بسیار خوردم. نبایستم تو را انزشت گفتن، نهانت را ببایستم نهفتن. با این همه هنوز راهی را که دایه پیش پایش نهاده است به جان نپذیرفته و زنانی را که با داشتن شوی معشوق برمی گذینند قابل بخشایش نمی‌داند. و از خدا می خواهد که به این گناه آلوده نشود. کنون آن خواهم از بخشنده دادار که باشد مرمرا از بد نگهدار. نیالاید به آهوی زنانم، نگه دارد ز آهوشان زبانم. اما دایی که او را نرمتر از پیش می بیند، باز هم از عاشقی رامین می گوید و اینکه عاشقی چون رامین را کم در این گیتی می توان دید. و بار دیگر بر نکته‌ای تأکید می کند و آن اینکه این عشق جانسوز که در دل و جان رامین خانه کرده، امکان دارد که روزی چنان زبانه بکشد که خشک‌تر را بسوزاند و رامین عاشق در عشق بیست جان بسپارد. و چون دایه واسطه آن پیام ها بوده است، خداوند گناه مرگ رامین را به پای او بنویسد. همی ترسم که او ناگه بمیرد، به مرگ او مرا یزدان بگیرد. و به ناگهان به ویس التماس می کند: مکن ماها، بدان مسکین ببخشای، به خون او روانت را میالا. تو را یزدان چو این روی نکو داد، به جان من که خود از بحر او داد. به جان من که جز چونین نباشد، تو را سالار جز رامین نباشد. حالا دیگر ویس اون ویس سرکش چندی پیش نیست. در برابر این التماس های دایه، عکس العمل های ویس عکس العمل زنی است که آتش مهری به تدریج بر جانش افتاده است. ستیزش کم شد و مهرش بیفزود، پدید آمد از آتش لختکی دود. وفا چون صبح در جانش اثر کرد، از اون پس روز مهرش سر برآورد. این آغاز شادکامی دایه است. می‌بیند که افسونش در ویس اثر کرده و باید گاوی پیشتر بردارد. دست تقدیر با دایه همراه است، زیرا روز دیگر شاه مجلس می‌آراید و سران لشکر کشور را به آن مجلس فرا می‌خواند. در میان حاضران رامین هم هست. در ایشان آفتابی بود رامین، دو چشم از نرگس و عارض ز نسرین. دو زلف انگور رخ چون آب انگور، غلام هر دو گشته مشک و کافور. دلش تنگ و دهان تنگ و میان تنگ، دل تنگی شده برفی جهان تنگ. دایی که از برقراری چنین مجلسی آگاه شده، به سرعت به سراغ ویس می رود تا رامین را آنچنان که هست با همه زیبایی و تراوت رو به نماید. بیاورد مرو را دایه پنهان، به بسیاری فریب و رنگ و دستان. نشاندش برمیان بام گلشن، نهاد چشم بر سوراخ روزن. و در همون حال وسوسه را در گوش ویس آغاز میکند. همی گفتش: ببین ای جان مادر، که تا کس دیدی از رامین نکوتر؟ نرویستیم که یزدانی نگار است، سرای شاه از او خرم بهار است. و به پچپچه‌ای هوس‌انگیز در گوش زن جوان میگوید: سزد گر با چنین رخ عشق بازی، سزد گر با چنین دلبر بسازی. حرفهای دایه و گفته‌هایش در دل ویس اندک اندک اثر می‌کند. نگاهی به چهره دلپذیر رامین می‌اندازد و این بار این دیگران ویس روی برتافت از عشق رامین نیست، با خود و در دل خود گفتگوهای دارد. همی تا ویس رامین را همی دید، تو گفتی جان شیرین را همی دید. چون نیکن در رخ رامین نگه کرد، وفا و مهر ویرو را تبه کرد. زن جوان با دیدار صورت زیبای رامین عشق ویرو را از یاد می برد و این همون چیزی است که دایه خواهان آن است. دیدار رامین ویس را به گفتگوی با خود وامی دارد. پس اندیشه کنان با دل همی گفت چه بودی گر شدی رامین مرا جفت. و ناگهان زن جوان به یک نتیجه گیری واقع بینانه میرسد. کنون که از مادر و فرخ برادر جدا موندم، چرا سوزم برادر؟ چرا چندین به تنهایی نشینم؟ بلا تا کی کشم نه آهنی؟ از این بهتر دلارام نیابم، سر از پیمان و فرمانش نتاب. نیست این فکرها را در سر دارد، اما هنوز وقت به زبان آوردن آنها نیست. به خصوص صلاح نمی داند که راز دل بر دایه بکشاند، زیرا بیم آن دارد که دایه رازش را با رامین در میان نهد. اما یک چیز انکار ناکرده نیست، آن اینکه دل ویس به مهر رامین گرفتار است. از این رو وقتی از بام به زیر می آید، دیگران ویس صبحگاهان نیست. مهر رامین در دلش جای گرفته و دایه با وجود آن که ویس راز از وی نهفته است، آثار عشق را در چهره وی می خواند و شتابان به نزد رامین مژده می برد که رمید سید لختی رامتر شد و زن تندی و بدسازی دگر شد. چنان دانم که با تو سر در آورد، درخت اندوهت شادی بر آورد. رامین با شنیدن این خبر چنان به وجد در می آید که می خواهد سراپای دایه را به زر بگیرد. دینارها به پایش می ریزد و مرواریدهای خوشاب نثارش می کند. چند حلقه انگشتری به دوم دهد، اما دایه که طعم مهر رامین را پنهانی و یک بار چشیده است، در برابر این همه نثار شاهانه هیچ هدیه‌ای را نمی‌پذیرد. نپذرفت هیچ داشن دایه را رام، بدو گفته ای شه فرخنده بر کام، تو را نز بهر چیزی دوست دارم، که من خود خواسته بسیار دارم. توی چشم مرا خورشید روشن، مرا دیدار تو باید نداشن. دایه از اینکه رامین شادمان و خرسنده است و همچنان در او به چشم محبت خواهد نگریست، سر از پا نمی شناسد. اما در این حال باید بداند که دیس واقعا تعلق خاطری به رامین پیدا کرده یا نه. به این جهت به دیدار دیس می شتابد. دیس به درد عشق دچار شده، اما هنوز مقاومت می کند. با دیدن دایه که مایه این آتش افروختن است، بار دیگر بر او خشم می‌گیرد و دایه که می‌داند در دل لیس چه می‌گذرد، بار دیگر زن جوان را به تهدیدی دیگر آرام می‌کند. به او می‌گوید اگر تو این چنین بدخو بمانی، نشاید کرد با تو زندگانی. زمین مرد با موبت تو را باد، زمین ماه با شهرو مرا باد. مرا در مرد جستو هیچ کس نیست، تو خود دانی که با تو دیو بس نیست. مرا چون بدسگالان خار داری، به روزی چند بارم برشماری. شوم با مادرت خرم نشینم، تو را با این همه تندی نبینم. ویس در برابر این تهدید سپر می‌اندازد. از این که در آغاز عاشقی محرمی چون دایه دست از او بشوید نگران می‌شود، و بعد از اون که باز هم از عشق رامین در پرده سخن میگوید، عجز خود را از اون چه روی داده است آشکار می‌سازد. دایه بار دیگر وسوسه تن را در جان او می‌اندازد و از لذت داشتن مردی که دلتنگی‌های او را تمام کند حرف می‌زند. خدای ما سرشت ما چنین کرد که زن را نیست کامی خوشتر از مرد. تو از مردان ندیدی شادمانی، از ایرا خوشی مردان ندانی. گر آمیزش کنی با مرد یک بار، به جان من که نشکیبی از این کار. اینجاست که ویس دیگر خیشتنداری را جایز نمی بیند و عشق خود را به رامین آشکار می کند. اما هراس خود را هم نشان می دهد. هراس از شاه موبت و اگر که این راز از پرده بر افتد چه خواهد شد، ویس را به دلهره وا می دارد و سرانجام از دایه می خواهد: کنون کوشش بدان کن تا توانی، که این راز از جهان باشد نهانی. تو خود دانی که موبت چون بزرگ است، به گاه خشم راندن چون سترگ است. اگر روزی برد بر من گمانی، از او ما را به جان باشد زیانی. همی تا این سخن باشد نهفته، بود بر ما بلا را چشم خفته. به او حق می دهد. ویس در تمنای دیدار رامین است و رامین در آتش عشق ویس، اما این هر دو از هم دورند، زیرا که شاه موبت در شهر است و در کاخ. هیچ راهی برای وصل و دیدار نیست. داستان عاشقان ما سرشار از شرار تنها در زیر نگاه ناآگاه شاه موبت به پیش می.
در روزهای آینده بخش‌های بعدی داستان دلنگیز ویس و رامین را خواهیم شنید. و اما برنامه را با بخش دیگری از دیدار و گفتگوی بهمن باستانی با کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست برجسته معاصر، پی می‌گیریم.
تصویر طنز و طنز در تصویر، دیدار با کامبیز درانبخش.
اوج کارهای آقای درنبخش توی مینیاتورهای سیاهش است که برای نخستین بار یک هویت ایرانی به کارهای ایشان بخشید و در واقع جز افراد معدودی بودند که آمدن با تکیه بر هنرهای تجسمی ایران بخشی از میراث تجسمی ما رو توی کاریکاتور انعکاس دادن. این کاریکاتورها جنبه سیاسی و اجتماعی بسیار قوی داشت و یک نگاه تاریخی به زمان حاضر می انداخت و ارتباطات اجتماعی را در سایه بازسازی مینیاتور عرضه می داد.
دکتر جواد مجابی، پژوهشگر تاریخ طنز در ایران، مینیاتورهای سیاه کامبیز درنبخش را آثار بی‌نظیر هنر کاریکاتور ایران می‌داند. آثاری که به خاطر چاپ آنها در قبل از انقلاب کامبیز درنبخش ممنوع القلم شد و اکنون هم پس از 22 سال که از انقلاب 57 می‌گذرد در ایران هنوز باز چاپ نشده است. کامبیز درنبخش به مینیاتورهای سیاه خود اشاره خواهد داشت در ادامه رشته گفتگوهایمان با او. Thank you.
درانبخش، کار کاریکاتور یک زبان واحد و یگانه بین المللی است. در واقع خودش میتواند خودش رو ترجمه بکنه به هر زبانی به طور بیواسطه، به ویژه کاریکاتورهای بدون شرح که اصلا هیچ توضیحی به هر زبانی نداره. خب یکی از دلایلش در ضمن این است که نشانه ها، علائم، نمادهای مشترکی هست در کار کاریکاتور. این علائم و سمبول های مشترک رو دست کم اگه ممکنه بخشیشو میتونیم برای شنونده هامون توضیح بدیم.
بله، همونطور که گفتید علائم و سمبول های بین‌المللی در بیشتر این کاریکاتورها تکرار میشه و کسانی که بخوان این کاریکاتورها رو بفهمن حداقل مثل یک الفبا میمونه، باید این چیزها رو بدونن. مثلا شخصی که داره فکر میکنه یک قطعه ابر بالا سرشه با دایره‌های کوچیک بالای سر آدمک کارتونی است و بر اساس تصویری که تون کشیده میشه به ما فهمونده میشه که این آدم مثلا داره فکر میکنه. به عنوان مثال مردی که تو کویر تشنه له له میزنه از تشنگی، بعد در فکرش که همون ابری که بالای سرشه یک لیوان آبه. در حقیقت رویاها و آرزوهای شخصیت کارتونی میتونیم دون ابر یا اون دایره هایی که بالا سرشه نشون بدیم. مسئله دیگه گفتگو یا دیالوگه. وقتی که دو نفر با هم صحبت میکنن یک مقداری حرف از دهانشون در میاد که یا با دست مینویسن و یا با حروف چاپی گذاشته میشه، که اینا رو در یک بیزی یا یک چهارگوش که به وسیله یک خطی از دهان اون شخصیت کارتونی بیرون اومده کشیده میشه، که این نوع کاریکاتور و این نوع سمبول بیشتر مخصوص کاریکاتورهایی است که شرح دارن، یعنی در حقیقت دنیای صامت اونا رو به ناطق تبدیل میکنن.
بعضی علائم هست که مثلا در فارسی شاید بیشتر یه مقدار ناهمخانه با آن چیزی که بین فارسی زبانان مرسوم. مثلا خورخور خواب که با همین خ و ر خورخور ما میگیم، مثلا توی کاریکاتورها حالا با ادامه حرف زد چندین بار تکرار کردن حرف، این هیچ ارتباطی به خورخور نداره در فارسی. آیا کاریکاتوریستای ایرانی ملزم بودن و ملزم هستن که این زبان واحد بین‌المللی رو رعایت بکنن برای نشون دادن اینکه مثلا فلان پرسوناژ خوابه، یا اینکه میتونن علامت دیگه‌ای که مستقیما با صدای خورخور مرتبط باشه بیارن براش؟
البته اگه این کاریکاتوریست فقط این کاریکاتور رو برای چاپ در ایران بکشه میتونه خورخور بذاره، ولی وقتی که ما در یک سطح بین‌المللی کار میکنیم برای مجلات اروپا یا برای مسابقه های بین‌المللی، مسلمه وقتی خورخور بنویسیم اونا نمیفهمن یعنی چی. بنابراین این حرف زد که یک قرارداد بین‌المللیه که یعنی یارو داره چرت میزنه یا داره میخوابه، این زد به صورت مارپیچ از کلش میاد بالا، بنابراین زودتر میشه فهمید تا زبان محلی یک کشور. موزیک رو در حقیقت با همون نوت موسیقی نشون میدن، یا آدمی که مثلا فرض کنید دیوانه است یک قیف رو سرش میذارن به جای کلاه به عنوان سمبول دیوانگی، یک حاله نورانی مثلا بالای سر آدمی که گیجه مسته یه چند تا ستاره و شم یا مش خورده بهش یه حالت بیهوشی بهش میده، یا این حالت رو در آدم القا میکنه که این آدم سر حال نیست یا بیهوشه یا بیحاله یا مست کرده. وصله مثلا سمبول فقر، تار عنکبوت فقر، درماندگی، نداری. قفس مثلا سمبول زندان، اسیر بودن. قیچی معروف ترینش سمبول سانسوره، یا مثلا برگ زیتون که به صورت تاج بر سر یک انسان میذارن بیشتر اهل دانش بودن و اهل کتاب بودن اونا رو نشون میده، یا مثلا پول و ثروت رو با علامت دلار مشخص میکنن، در حالی که پول خیلی علامتهای دیگه ای داره، ولی هر جا میخوان که صحبت از پول و ثروت بشه یه دلار. اینا یه چیزاییست که تقریبا تثبیت شده. بعد این مقدارم سمبولهای حیوانی داریم، به عنوان مثال لاک پشت و حلزون. مثلا یادمه که هر وقت میخواستن که پست نشون بدن چون نامه ها رو دیر میرسونه به عنوان لاک پشت میکشیدن. بعد جغده، مثلا جغد بیشتر در فرهنگ ما سمبول خرابی و ویرانی و بدیوم بودنه، ولی در بعضی کشورهای اروپا درست برعکسه، مثلا سمبول خوشبختی شادیه، مخصوصا در کشورهای اروپایی.
و خود شما چی؟ مثلا اگر از جغد در کاراتون استفاده بکنین به چه معنی استفاده میکنین؟
من به عنوان همون شوم بودنش استفاده میکنم، منتها اون طرحی که از شوم بودنش استفاده میکنم در جای استفاده میکنم که معنی داشته باشه، یعنی اونون به عنوان یک کار بین المللی عرضه نمیکنم، چون میدونم که بعد اونجا معنیش به کلی عوض میشه. خوک سمبل پستی، کسافت، شکمبارگی.
کوسه سمبل مثلا در مورد خوک عیناً این نماد پستی و کسافت شکمبارگی در کاریکاتورهای اروپایی هم هست.
بله هست. اینو البته باید اضافه بکنم که در خارج باز یه خوک یک سمبل دیگه هم داره که نمیدونم شاید شما هم دیده باشید، که صندوق پسندازه و قلک توش پول میندازن، باز در یک قسمتی از اروپا سمبل خوشبختیه باز.
بله، پس این بستگی به این داره که در کجا استفاده بشه.
بله. دیگری کوسه است. کوسه همیشه سمبل سرمایه داری، بانکداری. یک کاریکاتور دیدم که یک بانکیه، بعد جلوش هر از این که مردم بخوام برن جلو پاشون یک دریاچه است پر از کوسه است. یعنی اینا کوسه هایی هستن که باز مواظبشون باش قبل از این که توی بانک.
به طور کلی افزون بر این نمادهایی که بخشیش شما شمردین و توضیح دادید و نمادهای واحد بین المللی در واقع برای کاریکاتور، در هر کشوری کاریکاتوریست با نشانه های واقعی اجتماعی هم روبروه که مربوط به همون محله. میدونی مثلا در سینمای قبل از انقلاب ایران یک مرد عینکی با عینک دودی تبدیل شده بود خیلی راحت به نماد مأمور امنیتی. حالا سوال من از شما اینه در مورد کاریکاتور خودتون، که آیا نماد مشخصی که مربوط به اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی خاص کشور خودتون باشه در طنزهای سیاسیتون دویشه، آیا چیزی جا افتاده مثل همین مثال مثلا آقای عینکی که نماد مأمور امنیتی در سینما شده بود، آیا در کاریکاتور شما چیزی هست که مستقیما به جامعه ایران مربوط بشه قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟
مستقیما در کار من وجود نداره، ولی من هم مثل خیلی از فیلمسازا و خیلی از هنرمندها سعی میکنم که این موضوعها رو به طور سمبولیک نشون بدم. مینیاتورهای سیاه مالامال از این اشاره هاست.
این مینیاتورهای سیاه شما دارم بخشای در مجموعه چاپ شد؟
کتاب مینیاتورهای من مدت 20 ساله که در ایران منتظر چاپه و حتی فیلم و صفحه بندیش هم حاضر شده، ولی به علت این که اولا خود من در خارج از کشور بودم دنبال این کار نرفتم، ولی یکی از آرزوهام اینه که این مجموعه رو به صورت یک کتاب منتشر بکنم.
شما الان چند مجموعه کار آماده چاپ دارید که دستبندی شده، تقسیم بندی شده احیانا باشه؟
خوشبختانه روز به روز به این مجموعه ها اضافه میشه. از طرف دیگه یکی از قصه های من اینه که به علت دوری از ایران ارتباط من با مخاطبان اصلیم قطع شده و از جهاتی رنج میبرم. یکی از آرزوهام اینه که کتابم روزی در ایران چاپ بشه. در حقیقت من الان 10 مجموعه با تمهای مختلف آماده به چاپ دارم.
اون در ایران کتابی بدون شرح از شما چاپ شد و کتاب که فقط کار خودتون بود، کار مشترکم با کاریکاتوریست های دیگر در کتاب تنزندشان امروز ایران چاپ شد که در ایران و بعد در خارج هم چاپ شد. اینها افسون بر اینها مجموع کارت پستال های ادبی شما در آلمان چاپ شده، کتاب کامبیز در ایتالیا چاپ شده است و مجموع طرح های محیط زیست باز در آلمان چاپ شده. و فیلم هایم از کاراتون در تلویزیون نمایش داده شده در آلمان.
بله.
پرسشم این است که این 10 مجموعه‌ای که آماده چاپ دارید تلفیقی است از کارهای شما به طور کلی، چه در کتاب بدون شر که در ایران ازتون چاپ شده و چه در کتاب‌های مجموعه‌های دیگه در خارج، تلفیقی است از اونایی که در اینا چاپ شده و اونایی که چاپ نکرده اید تا به حال، یا اینکه نه طرح‌هایی است که فقط احیانا در مطبوعات ممکنه بعضی‌هاشون چاپ شده باشه؟
این طرح‌هایی که خدمتتون عرض کردم مجموعه از بهترین طرح‌های 30 سال اخیر منه، یعنی حتی یک مقدار زیادیش برمیگرده به قبل از انقلاب و طرح‌هایی که در خارج کشیدم هم به اون اضافه میشه.
و تصور میکنم که کارهای رنگی شما در ایران هیچ‌وقت منتشر نشد.
هیچ‌وقت منتشر نشده. حتی خیلی از دوستان نزدیک و همکاران نزدیکم هم تا حالا ندیدن، چون این فقط در سوئیس منتشر میشه و تنها کسانی که این مجله نبرشپالتر رو آبونه هستن در ایران این طرح‌ها رو دیدن. و این طرح‌ها شامل تمام طرح‌های من هم نیستن، چون من همه کارام که چاپ نمیشه. من از هر 100 کاریکاتوری که بکشم شاید 40-50 تاش منتشر بشه، بقیه‌اش جایی برای چاپش نیست. نه اینکه نخوان، جا ندارن و امکانات مالی ندارن، بنابراین یه مقداری از کارها میمونه و آرشیف میشه برای یک روزی که کتاب بشه.
هفته آینده به سبک و اسلوب کار در کاریکاتور خواهیم پرداخت. زمینه‌ای برای سخن گفتن از انواع کاریکاتور تا کاریکلماتور.
در برنامه موسیقی پیشرو ایران، دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی که اغلب هر یک از موسیقیدانان ایران را معرفی می کند، این بار ما را با تاریخ گروه نوازی در ایران آشنا می کند، از درویش خان تا ارکستر سمفونیک تهران.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
تاکنون در مجموعه برنامه‌های موسیقی پیشرو ایران از زندگی و هنر بیش از 40 تن از آهنگسازان، رهبران، خوانندگان و نوازندگان نوآور سخن گفته‌ایم و هنوز هستند بسیاری که باید به آنها بپردازیم. ولی در این میان اندیشیدیم که شاید بد نباشد کمی هم از نقش و تأثیر نهادها و کانونهایی بگوییم که اگر نمی بودند موسیقی پیشرو امکان اجرایی پیدا نمی کرد. موسیقی چون شعر و قصه و تصویر نیست که آفریده که شد کارش تمام شده باشد. موسیقی تا اجرا نشود حضور بالفعل پیدا نمی کند. مقصود من البته موسیقی گروهی است، وگرنه در تکنوازی ها از جمله در موسیقی سنتی ایران اجرا کننده همان آفریننده است. اجرای موسیقی گروهی ولی نیاز به ارکستر دارد و ارکستر هم نوازان کارآزموده و رهبران ورزیده می‌خواهد. با تأسیس رسته موسیقی نظام در دارالفنون زیر سرپرستی لومر فرانسوی، نخستین ارکستر به معنای امروزی آن حدود 150 سال پیش در تهران بنیاد گرفت. ولی این ارکستر بیشتر به کار نظام می آمد و نواخته هایش در سطح جامعه منتشر نمی شد. نخستین ارکستر غیر نظامی را حدود 100 سال پیش غلام حسین درویش به وجود آورد که ارکستر انجمن اخوت نامیده می شد. ارکستر درویش خان با آنکه ترکیبی تازه از سازهای ایرانی و فرنگی را در خود داشت، ولی قطعات اجرایی آن همچنان سنتی بود و سازها همه همصدا یا اونیسون نواخته می شدند. با این همه اجرای برخی از آهنگهای درویش که آشکارا زیر تأثیر موسیقی سبک غربی ساخته شده و نتیجه سفر او به اروپا است، آغاز یک حرکت نوآورانه را در موسیقی ایران بشارت می داد. درویش بر این گونه قطعات ارکستری خود حتی نام بعضی فرمهای غربی مثل مارش، پولکا و مازورکا را نهاده است. در سرآغاز قرن جاری خورشیدی، حضور دو تن از موسیقیدانان تحصیل کرده و تازه از اروپا بازگشته در عرصه موسیقی نوآورانه نیاز به کار گروهی و ارکستر را افزایش داد. علی نقی وزیری و غلام حسین مینباشیان هر دو در اندیشه بنیاد ارکسترهای ورزیده‌ای بودند که بتواند آفریده‌های خود آنها و نیز آثاری از موسیقی بین‌المللی را به اجرا درآورد. وزیری یک سال پس از تأسیس مدرسه موسیقی خود در سال 1303 ارکستری با شرکت هنرآموزان مدرسه به وجود آورد که همان ارکستر مدرسه موسیقی نامیده شد و پس از چند سال یک پسوند دولتی نیز بر آن افزوده گردید. در ارکستر مدرسه موسیقی نیز سازهای ایرانی و اروپایی با هم ترکیب شده بودند، ولی آثار پیچیده تری را که غالبا وزیری خود می آفرید می نواختند. در این آثار وزیری با احتیاط تمام برخی از شگردهای ملایم موسیقی نویسی غربی را به کار می برد و ارکستر را به دو صدا یا چند صدا نوازی عادت می داد. روح الله خالقی، شاگرد، همکار و یار وفادار وزیری، تصویری روشن از ارکستر اولیه مدرسه موسیقی به دست می دهد. میگوید وزیری برای ارکستر غیر از تار معمولی سه نوع تار دیگر نیز ایجاد کرد: تار سوپرانو، تار آلتو و تار باس. مقصود او این بود که یک ارکستر چهار بخشی مضرابی ترتیب دهد و بر وسعت کار تار بیفزاید. بعد فلوت و ویولونسل و کنترباس هم به ارکستر اضافه شد. وزیری هم خود ارکستر را هدایت میکرد. آهنگ‌های ارکستر را بعضی می‌فهمیدند و تحسین می‌کردند، ولی آنها که زیاد با این نوع موسیقی مأنوس نبودند به انتظار شنیدن تار تنهای وزیری چیزی نمی‌گفتند. این اولین تشکیلات ارکستر کوچک هماهنگی بود که توسط کلونل برای موسیقی ایرانی با وسایل موجود آن زمان ایجاد شد. و اما ارکستری که غلام حسین مینباشیان بنیاد کرد، نخستین ارکستر بزرگ غیر نظامی در معنای بین المللی آن بود. مینباشیان در سال 1313 به ریاست هنرستان عالی موسیقی برگزیده شد و نخستین کار او آن بود که با همکاری هنرجویان و هنرآموزان هنرستان و نیز تعدادی از نوازندگان خارجی یک ارکستر 40 نفره به وجود آورد و نام آن را ارکستر سمفونیک بلدیه گذاشت. نخستین کنسرت این ارکستر در 13 مهر ماه 1313 به مناسبت جشن هزاره فردوسی در تهران و به رهبری خود مینباشیان برگزار شد. مینباشیان برای این کنسرت از یک گروه آواز جمعی ارمنی به سرپرستی نیکول قلندریان یاری گرفت تا آفریده او را بر روی نوشته ای از خود او با عنوان سه داستان شاهنامه به اجرا درآورد. دومین و آخرین کنسرت ارکستر سمفونیک بلدیه حدود 6 ماه بعد در 3 اردیبهشت ماه 1314 در تهران برگزار شد که برنامه آن را جز قطعه رقص ایرانی از مینباشیان آثاری از موسیقی بین المللی تشکیل می داد. گفتنی است که قطعه نسبتاً دشواری چون شبی بر فراز کوه سنگی اثر موسورسکی را نیز ارکستر به اجرا درآورد. پس از این کنسرت ارکستر سمفونیک بلدیه جای خود را به ارکستر هنرستان عالی موسیقی، البته با همان نوازندگان پیشین، سپرد. این ارکستر نیز در سال 1317 که سازمان پرورش افکار پدید آمد، به تصمیم کمیسیون موسیقی وابسته به آن که ریاستش باز با مینباشیان بود، به ارکستر استادان اداره موسیقی کشور تبدیل شد. و اما این ارکستر تازه توانست در سال 1318 با استخدام 10 نوازنده ورزیده از چکسلواکی دامنه کار خود را گسترش دهد و سطح کیفی برنامه ها را نیز بالا ببرد. ارکستر سمفونیک دولتی، یا دقیق تر بگوییم همان ارکستر استادان اداره موسیقی کشور، در طول 2 سال، یعنی تا شهریور ماه 1320 که عوارض جنگ جهانی دوم دامان ایران را نیز گرفت، در جمع 12 کنسرت در تهران برگزار کرد که برنامه آنها غالبا از آثار موسیقی بین المللی چون بتهوون، بیزه، شوبرت، اسمتانا و دورژاک برگزیده شده بود و گهگاه تک و توک قطعاتی از موسیقیدانان پیشرو ایران را نیز در خود داشت. با فراگیر شدن جنگ و اشغال ایران از سوی نیروی متفقین، همه برنامه‌های فرهنگی و از جمله کار ارکستر استادان نیز به تعطیل کشیده شد. مینباشیان از همه پست‌های فرهنگی برکنار شد و نوازندگان چک نیز ایران را ترک گفتند. گفتنی است که همپای ارکستر استادان اداره موسیقی کشور، 2 ارکستر کوچک دیگر نیز در آن زمان در تهران برپا شده بود و فعالیت می‌کرد. ارکستری متشکل از هنرجویان و هنرآموزان هنرستان که پس از گشایش رادیو ایران در سال 1319 در آن نیز به اجرای موسیقی بین‌المللی می‌پرداخت و ارکستر سازهای بادی که حسن رادمرد و علی محمد خادم میثاق آن را سرپرستی می‌کردند. در مهر ماه سال 1320، علی نقی وزیری پس از 7 سال دوباره به کار پیشین خود بازگشت و سرپرستی هنرستان عالی موسیقی را بر عهده گرفت. او ارکستر پرنام و نشان اداره موسیقی کشور را از نو وابسته به هنرستان ساخت و نام دیگری بر آن نهاد، ارکستر هنرستان موسیقی. سرپرستی و رهبری ارکستر از این زمان بر عهده موسیقیدان جوان پرویز محمود نهاده شد که به تازگی پس از فراغت از تحصیل موسیقی از بلژیک بازگشته بود. پرویز محمود قبل از هر چیز به نوسازی سازمان ارکستر پرداخت و پس از 6 ماه توانست نخستین کنسرت خود را در سالن سینمایی در تهران برگزار کند. آثاری از علی نقی وزیری، روح الله خالقی، پرویز محمود و لئون کنیپر از آهنگسازان شوروی که همزمان به ایران دعوت شده بود به اجرا درآمد. ولی کار هنوز سامان نگرفته بود و ارکستر در انتظار تغییرات دیگری بود، تغییراتی که منجر به تشکیل ارکستر سمفونیک تهران شد، ارکستری که هنوز خوشبختانه سرپا باقی مانده است.
شنوندگان عزیز، با پایان یافتن برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو، وقت خداحافظی ما هم رسیده است. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید، همراه با همکارانم در این ساعت بهمن باستانی، علیرضا طاهری تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. تا روز و وقتی دیگر، روز و روزگارتان خوش باد.
چشای تو چراغ راه همه، همیشه خاطره خوب تو در نگاه همه.
بیا یک دل، بیا یک جان، بیا یک صدا بشین،
بیا تنهایی و زندون میکنیم رها بشین. دلم میخواست که آسمون را بشه، خورشید من دوباره پیدا بشه، من با تو حرف دلم رو میگفتم، دوست دارم رو از تو میشنفتم. دلم میخواست که آسمون را بشه، خورشید من دوباره پیدا بشه، من با تو حرف دلم رو میگفتم، دوست دارم رو از تو میشنفتم. فانوس سبز چشای تو چراغ راه همه، همیشه خاطره خوب تو در نگاه همه. بیا تنهایی و زندونی کنیم رها بشیم،
تنها خدا میدونه تنها باشه، فکر آدم تنها دنیا باشه.
دلم میخواست که آسمون را بشه، خورشید من دوباره پیدا بشه، من با تو حرف دلم رو میگفتم، دوست دارم رو از تو میشنفتم. دلم میخواست که آسمون را بشه، خورشید من دوباره پیدا بشه، من با تو حرف دلم رو میگفتم، دوست دارم رو از تو میشنفتم. فانوس سبز چشای تو چراغ راه همه، همیشه خاطره خوب تو در نگاه همه.
بیا تنها یا زندونی کنیم رها بشیم
بیا یک دل بیا یک جان بیا یک صدا بشیم
بیا تنها یا زندونی کنیم رها بشیم